أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسات گذشته مطلبی که بهش پرداختیم این بود: در شب قدر هر عملی معادل انجام اون عمل در هزار ماه فضیلتش، فضیلت هزار ماه. و دو جور عمل داشتیم: عمل جوارحی و عمل جوانحی. بعضی اعمال اعمال ظاهری بود، بعضی اعمال هم اعمال باطنی بود، اعمال قلبی بود. در بین اعمال قلبی محبت و بغض، محبت برای خدا و بغض برای خدا بهترین عمل بود. جلسه قبل این نکته رو بهش پرداختیم که حب لله و بغض لله، اینها در رأس همه اعمال. این جلسه نکته مهمتر و بالاتری مطرح میشه، اونم اینه که نه تنها محبت برای خدا و بغض برای خدا بهترین عمله، بلکه اصلا همه دینه، همه ایمانه. روایتی داره، فضیل ابن یسار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا محبت و نفرت هم جز ایمانه. تصورش لابد این بوده که خب مثلا نماز و روزه و حج و صدقه و اینها خب جز ایمانه. محبت و نفرت هم ربط به ایمان داره، جز ایمانه. حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب والبغض. اصلا سوال غلطه که محبت و نفرت هم جز ایمانه. اصلا ایمان یعنی محبت و نفرت. اون یکی ها ربط داره به این محبت و بغض. همش محبت و بغضه، داد و ستد محبت و بغضه. محبت و بغض آدم در این اعمال بروز پیدا میکنه. شما میرید حج، حج همش حب و بغضه. یه جاهای ابراز محبت به حضرت ابراهیم علیه السلامه، مقام ابراهیم، جایی که ابراهیم اینجا به انتظار پسرش ایستاده. سعی صفا و مروه محبت به همسر ابراهیم. اون تیکه‌ای که سرعت رو بیشتر میکنن، اونجا محلی است که هاجر دویده. اون تیکه‌ای که هجر اسماعیل، حضرت اسماعیل علیه السلام سنگچین کرد که قبر مادرش در طواف قرار نگیره، یعنی زیر پا نره، یکم مطاف رو افزایش داد. شما احترام میذارید، ابراز محبت میکنید به دغدغه حضرت اسماعیل علیه السلام که نگران بود قبر مادرش زیر پا قرار نگیره. از اون طرف هم رمی جمرات میکنید، اون سه تا جمره رو سنگ پرتاب میکنید. اینم ابراز کینه است، ابراز نفرته. نه اینکه ما یه حج داریم حالا کنارش حب و بغضی هم هست. حج همش حب و بغضه. اونی که به حج معنا میده حب و بغضه. حج به خاطر حب و بغضش واجب شده. حج کارکردش اون حب و بغضیه که ایجاد میکنه. ما ها البته معمولا قشری گرایانه برخورد میکنیم، یه رابطه ظاهری برقرار پیدا میکنیم با اعمال. به قول اون بزرگوار، اون مرد بزرگی که در همین کربلا هم دفنه، مهمای حداد، می فرمود که گاهی انقدر حاجی مشغول اعماله، درگیر اعماله که خود خدا رو فراموش میکنه. اومده اینجا حج به جا بیاره، یعنی خود خدا بهش بگه بنده من یه دقیقه گوش بده، به بیان طنزآمیز بنده میگه خدا یه دقیقه ساکت باش ببینم دور ششم یا هفتمه، قاطی میکنم، حواسمو پرت نکن. یعنی خود خدا هم الان اینجا اگه بخواد باهاش حرف بزنه حواسش پرت میشه، انقدر که مشغول اینه که این دور ششم یا دور هفتمه. یکم این سعی صفا و مروه عقب جلو نشه. ما خودمون در سعی صفا و مروه رفتیم آبی بخوریم، هی من استرس داشتم این چند قدمی که این ولی رفتم قدم به عقب یه وقت محسوب نشه که این سعی صفا و مروه باطل بشه. بعد با خودم گفتم که انقدر مشغول این عقب نرفتن اینجا هستیم که اصلا یادمون رفت برای چی داریم کارا رو انجام میدیم. روح این اعمال، باطن این اعمال، اون عشق، اون کینه است. عشق به اولیاء خداست، عشق به خود خداست، کینه و نفرت از دشمنان خداست، کینه و نفرت از شیطانه. حالا این مثال حجش بود، جهاد که دیگه خیلی واضحه، روزه هم همینطوره، نماز هم همینطوره. به نماز میگن اصلا نماز رو در محراب کسی به جا میاره. محراب یعنی چی؟ محل حرب، محل جنگ. قرآن میخوای بخونی؟ فرموده اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا از شیطان پناه ببر. همه اعمال ما یه حب و بغضی توش نهفته است. اون اصل و اون مایه و اون کره این اعمال ما، اونی که عائدمون میشه، اون حب و بغضه. اونی که امشب سهم اصلی من و شماست در این شب قدر، اینو باید بگیریم، اینو باید بهش توجه کنیم، اینو بخوایم، این حب و بغضه. اون کار اصلی که امشب باید انجام بدیم حب و بغضه. همه این اعمال برای اینه که اون محبتمون، محبت پاک و خالص و لطیفمون و اون کینه خالص و پاک و لطیف افزایش پیدا کنه، از خودمون نشون بدیم این حب و بغض رو. من چند تا روایت براتون بخونم، روایت ها خیلی جالبی است، یکمی در مورد این مطلب بیشتر گفتگو کنیم. البته ما از دوستان میخواستیم که امشب رو وقتمون رو افزایش بدن نسبت به شبهای قبل، ولی خب چون تعدادی از دوستان از جمله خود عوامل جلسه پرواز دارن، باید زودتر حرکت بکنن، به ما گفتن اتفاقا امشب کمتر، هم زودتر شروع کردیم هم کمتر باید صحبت بکنیم. حالا اونقدری که فرصت بشه تو این وقتی که حالا کمتر هم هست انشاءالله مطالبی رو عرض میکنیم. روایتی داره از امام باقر علیه السلام، جابر جوفی نقل میکنه، راوی روایت هم راوی فوق‌العاده‌ای است که امام باقر بهش فرمودن 70,000 روایت بهش یاد دادن که همش از اسرار بود. فرمودن لعنت خدا و ملائکه و پیغمبر به تو اگر یکی از اینا رو افشا کنی. یه وقتایی به سینه‌اش فشار میومد میگه آقا نمیتونم تحمل کنم، حضرت فرمودن برو تو بیابون یه گودالی بکن، اونی که داره بهت فشار میاد رو تو اون گودال بگو، خاکو پر کن برگرد. اینطور بود بعضی اسرار در قلب او. راوی این روایت جابر جعفی است، میگه که امام باقر علیه السلام به من فرمودن اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، دوست داری ببینی در تو خیر هست یا نیست. خیلی از ماها برامون سواله، دنبال اینم هستیم یه آدم باطن بینی، باطن داری به ما نگاه کنه، به ما بگه اوضاعمون خوبه، بده، مشکلمون چیه. خیلی ها دنبال این قضیه. پاسخش اینه، فرمود اگر میخوایی ببینی در تو خیر هست یا نیست، اینو امام باقر به جابر جوفی فرمود، راهکارش اینه، فنظر الی قلبک، به دلت نگاه کن. خیلی راهکار ساده و فوق‌العاده است، شما هم امشب اینو محک بزنید. فرمود به دلت نگاه کن، فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله ففیک خیر. اگه از اونایی که طاعت خدا را انجام میدن خوشت میاد و از اونایی که معصیت خدا را انجام میدن بدت میاد، اوضاعت خوبه، حالت خوبه، وضع خوبی داره دلت. والله یحبک، خدا هم دوستت داره.
نشانه این که محبت خدا رو داری
و نشانه این که خدا دوستت داره اینه. یه نکته فنی اینجا عرض بکنم قبل از اینکه روایت رو تموم بکنم، گاهی مغالطه میشه. بعضی میگن خب آقا گناهکار رو هم باید دوست داشت. الان اینجا حضرت فرمود از گناهکار باید بدت بیاد. حالا یه کسی گناهی میکنه، یعنی یه کسی شراب میخوره ازش بدمون بیاد؟ نکته رو دقت کنیم. نکته اول اینه که از گناهش باید بدت بیاد، نه از خودش. نکته دوم اینه که از خودش باید خوشت بیاد. نکته سوم اینه که حالا که از خودش خوشت میاد باید چیکار کنی؟ باید تمام زورتو بزنی، تلاشتو بکنی، سعیتو بکنی که اونم اهل چی بشه؟ اهل طاعت بشه. نه اینکه معصیتش رو توجیه کنی، نه اینکه راهو برای معصیتش وا کنی، نه اینکه هی پشتش رو یه جوری در بیاری که این با خیال قرص و تخت راحت معصیتش رو ادامه بده، بری سر چهار تا اهل طاعت هم اتفاقا داد بزنی. اینو خوب نگاه کنی، اینا شگردای منافقانه زمان ماست. یه تعبیری مرحوم سید ابن طاووس داره، اتفاقا بنده هم آوردم تعبیرشون، خیلی تعبیر قشنگی هم هست. می‌فرماید که من در شب قدر با خودم فکر می‌کردم که چیکار بکنم. خب سید ابن طاووس جزو شخصیت‌های درجه یک سه چهار نفر نفرات اولن در عالم اسلام در از جهت معنویت بعد از اهل بیت. یکی سید ابن طاووس، یکی سید بحرالعلوم، یکی هم مرحوم ابن فهد هلیز که از همین سمت باب القبله حرم میخواد مشرف بشین، یه قبر الان در حال بازسازیه، یه روکش سبزی روش کشیدن، قبر ایشون اونجاست. این سه نفر نفرات برترن طبق بیان علامه طباطبایی در عالم شیعه در معرفت. سید ابن طاووس خیلی بالاست. سید ابن طاووس میفهمد که من با خودم فکر کردم شب قدری چی بخوام از خدا؟ خواستم دعا کنم، گفتم برای اهل طاعت دعا کنم، اونا که حالشون خوبه، تو راه هم، راهو پیدا کردن. من غیرتم، خوب دقت کنین عبارات سید، حتی ای کاش وقت بود، اون یه بخشی از وقتی که امشب اضافه تر میخواستم، میخواستم عبارات سید رو بخونم تحلیل بکنیم، چون خیلی مهمه. به عنوان یک عارف درجه یک، سید ابن طاووس امشب چی میخواد؟ اگه سید الان تو این جمع ما بود چی میخواست از خدا؟ اگه زیر قبه بود در این شب 23 سید ابن طاووس از خدا چی میخواست؟ خیلی سوال مهمیه، خیلی حرف مهمیه چیزی که سید ابن طاووس بخواد. ایشون میگه من غیرتم به جوش میاد وقتی میبینم معصیت خدا میشه، و از باب این که غیرتم به جوش میاد به اینجا میرسم که از خدا بخوام اینایی که اهل معصیتن سر به راه بشن که دیگه معصیت رخ نده. وجهش اینه، اینی که میگه گناهکار رو دوست داشته باش، اینجوری دوست داشته باش، نه اینکه خب حالا مگه چیه اختلاس که نکرد. این که یعنی چی؟ خب فرمود بدترین گناه در پیشگاه الهی که خدا نمیبخشه اون گناهیه که دست کم میگیری، میگی این مگه چیه. اون گناه بزرگا رو ممکنه ببخشه، اختلاس گرا رو ممکنه ببخشه، این حرفو نمیگذره روایتا. همین جمله این که مگه چیه رو خدا نمیگذره. این که مگه چیه خیلی چیه، معصیت خداست، روبروی خدا وایستادنه. مگه چی بود؟ اون کاری هم که شیطان انجام داد مگه چی بود؟ حالا یه سجده نکرد، چند درجه انحنا به کمرش نداد، خب حالا مگه چیه؟ اختلاس که نکرد که بابا، یه 20 درجه باید انحنا میداد نداد، خاطر 20 درجه انحنا این همه داستان. خیلی چیه؟ معصیت خدا کرده. استکبرت ام کنت من العالین؟ برای کی شاخشو نمیکشی بهت میگم سجده برو نمیری؟ خیلی چیزه. ما چون مختصات رو با شکم میسنجیم، میگم نون کسی رو که ندزدیده حالا سجده نکرده مگه چیه؟ تازه حق الناس هم نبوده سجده نکرده، یعنی مثلا به گردن حضرت آدم هم اینجور نزده بوده که بگیم آقا مثلا اهانت کرد به حضرت آدم، سجده نکرد. یه چند درجه بعد خم میشد، نشد، معصیت کرد. معصیت رو باید بدت بیاد، بغض نسبت به معصیت، این اون کار اصلی.
حب نسبت به طاعت، اهل طاعت رو دوست داشته باشی. بعضیا بدشون میاد، بعضی شماها رو تو این جلسه میبینن بدشون میاد، بعضی میبینن حرم شلوغه بدشون میاد، بعضی میبینن حرم ها تو شهر اینقدر شلوغ ترافیک درست میکنه بدشون میاد، عید قدیر قلقله میشه بدشون میاد، هر جور بتونن تیکه و متلک میندازن، آقا ما مریض داریم این چه وضعشه، براش خیابونو بستیم. من نمیگم ما باید ظلم بکنیم به خاطر اینکه میخوایم مراسم بگیریم خیابونو ببندیم مریضا همه گرفتار بشن، نه، ما هم اتفاقا ممکنه نقد داشته باشیم به اینکه آقا چرا این خیابونو بستین، چهار تا خیابون دیگه باز میکردیم مردم اذیت نشن، ولی تو چرا بدت میاد از این آدمای خوبی که دارن طاعت انجام میدن؟ تو چرا حمایت نمیکنی؟ چرا طرفداری از کارش نمیکنی؟ بعد بیای حالا بگی ای کاش اینش هم درست کنه؟ تو چرا لجت میگیره؟ چرا لجت رو اینجور میخوای نشون بدی؟ این علامت بدی آدمه، اون کار بد اصلی اینه، اون گناه بزرگ اصلی اینه، اون طاعت بزرگ اصلی هم اینه. بله، این که حالا ما امشب قرآن رو میگیریم بالا رو سرمون میذاریم 14 تا اسم مقدس رو هم هر کدوم رو 10 بار میگیم کار خوبیه، ولی در قبال محبت نسبت به اولیاء خدا این کار شاید نهایتا 10% ارزش داشته باشه، اصلا چیزی نیست در برابر اون حب قلبی. این کارم که سفارش کردن به خاطر اینکه اون محبته تو دلت بجوشه، ارزشش به اون محبته است. این اسامی رو بیاری ابراز محبت بکنی در پیشگاه خدا، به خدا بگه خدای من اینا رو دوست دارم، اینا رو واسطه کردم، محبتمو دارم نشون میدم، اون محبته که ارزش داره، نه این چهار تا کلمه و چهار تا اسم. این نکته مهمیه که باید بهش توجه داشت. امام صادق فرمود اگر میبینی اهل طاعت رو دوست داری، اهل معصیت رو بدت میاد، بدون که اهل خیری. و این کانه یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت الله. عبارت رو ببینید، اگر از اهل طاعت بدت میاد، آقا من از این ریشوها بدم میاد، آقا من از این چادری ها بدم میاد، آقا من از این بسیجی ها بدم میاد، من از این هیئتی ها بدم میاد، من از آخوندها بدم میاد، چرا؟ معمولا هم نگه ما خیلی مواجهه داریم، میگه مثلا ما آخونده بد دیدیم، میگم خب دو تاشو اسم بیار، میگه نه من خودم ندیدم بابام دیده. اینجاش خیلی بامزه. بعد به باباش هم مراجعه میکنه، باز اونم ندیده، اونم باباش دیده، بعد آخر به یه خرزوخانی ختم میشه که هیچکی نمیشناسه کی بوده که اون یه جایی دیده. نمیگم نداریم و نیستا، اصلا اینه که معمولا هم خودمونم ندیدیم، آخه بدبختیش اینه. البته ممکنه کسی هم دیده باشه، اون جمله معروف هم پاسخشه که شما دیندار بد میبینی از دین بدت میاد، خب پولدار رو بد میبینی بعد از پول بدت بیاد، شاید پولدار رو بد میبینه از پول بدش نمیاد، میگه پول خوبه، این پول داره ارزشو نداره، جنبشو نداره. نه، ما بالاخره یه چیزایی دیدیم، اون چیزایی که تو دیدی من 100 تاشو دیدم، خیلیای دیگه 1000 تاشو دیدن، مگه اینا مجوزه میشه که آدم بدش بیاد؟ مگه از آدمای امام حسینی آدم کم چیز بد میبینه؟ مگه از ظاهرای امام حسین آدم کم چیز بد میبینه؟ مگه از خادمای امام حسین آدم کم چیز بد میبینه؟ از خادمای حرم خیلی چیزا پیش میاد، خب و بعدمون بیاد از امام حسین، بعد بعدمون بیاد از زیارت، بعد بعدمون بیاد. فرمود اگه اهل طاعت رو بدت میاد، اهل معصیت رو خوشت میاد، ففیکه شرون، بدون اوضاع داغونه و خدا هم از تو بدش میاد. بعد اون قاعده طلایی رو امام باقر آخرین روایت فرمودن والمرء مع من احب، آدم با محبوبش، آدم با محبوبش. بعد فرمود تو روایت دیگه فرمود سنگ رو دوست داشته باشه قیامت باش محشور بشه، لو احب رجل حجرا لحشره الله معه، سنگ و دوست داشته باشی باش محشور بشی، محبتت در قیامت بروز پیدا بکن، با محبوبت محشور بشی، ولو محبت کم. ببین نکتهش اینه، ما معمولا اینور دلمون گرم میشه که خب آقا ولو محبت کم به اولیای خدا داریم دیگه الحمدلله، اون ورش هم آخه بدبختی، ولو محبت کم به دشمنای خدا هم معمولا آدم رو زمین میزنه. امام رضا علیه السلام یکی از اصحابشون تو اون فتنه واقفیه بحث مفصلی هم داره، به یکی از اصحابشون فرمودن برای چی با فلانی رفت و آمد میکنی؟ مگه نمیدونی این واقفیه، دشمن ماست، دشمن امام رضا بودن واقفی‌ها. گفت که آقا دائمه دیگه، بالاخره رفت و آمد میکنی. حالا البته صله رحم سر جای خودشه، صله رحم فقط هم به رفتن و اومدن نیست، دورا دور نامه آدم بده پولی کمک بکنه. حضرت فرمودن مگه اون قضیه یاران فرعون رو نشنیدی که یاران موسی وقتی از دریا داشتن رد می‌شدن، یه نفری بود اونی که حالا از روایت تو ذهنمه پدرش جز یاران فرعون بود، این سپاه حضرت موسی که رد شد، این به حضرت موسی گفت که آقا من بابام اومد تو این تیکه که الان خوش شده دریا، من یه دقیقه برم این دم آخری دوباره یه کلمه بهش بگم، دیگه تموم شده کار، دیگه اوضاع معلوم شده، دیگه خطا سوا شده، دیگه گفت بازم برم یه کلمه دیگه بگم. این از کاروان موسی جدا شد، اومد وسط راه، کاروان موسی از آب خارج شد، آب اومد با فرعونیا غرق شد. امام رضا به این رفیقشون فهموندن اینم با فرعونیا محشور شد سر یه محبت علکی بیجا به پدرش. حواست باشه با این واقفی ها رفت آمد نکن، با همینا محشور میشی. خیلی مسئله دقیقیه، حالا فرصتش نیست امشب خیلی دقیق تر بهش بپردازیم. شما امروز ببینید یک جرثومه فساد که دیگه اصلا جایی برای هیچ کسی نمیذاره، گبر و بیدین هم دیگه صداشون در اومده، مجسمه خباثت، کثافت، ظلم، آدم کشی، جنایت به اسم رژیم صهیونیست. بعضی ها هنوز حاضر نیستن یک کلمه در مورد این حرف بزنن، خیلی عجیبه. بعضی در مورد این موضوع میگیرن به دوستان اسرائیل هم ابراز محبت میکنن. آخه چجور میشه؟ مثلا چجور میشه من بچه هیئتی باشم، محبت امام حسین داشته باشم، بعد مثلا اینترنشنال و اخبارش و اینا هم دوست داشته باشم؟ بابا اینا مگه چند وقت پیش نرفتن با نتانیاهو نشستن مصاحبه گرفتن گپ زدن، رسمن اعلام کردن بابا ما صهیونیستیم؟ یکی چطور میشه کربلا میاد حرم امام حسین میره شب قدر قرآن به سر میگیره، بعد از خانواده نحس و نجس پهلوی هم خوشش میاد؟ اینایی که از اول نوکر اسرائیلیا و صهیونیستا بودن الان هم که دیگه دارن داد میزنن ما صهیونیستیم. این ربع پهلویشون پاشد رفت اونجا با نتانیاهو نشست تو اسرائیل حرف زدن، اونم دیدین تو عکس دیگه محلش نذاشت و خیلی سرسنگین از بالا بهش نگاه میکنه و پشت دیوار ندبه رفت دست گذاشت، از این کیبه‌های یهودی هم گذاشت سرش. تازگی هم که این جشن صهیونیستا که جشن ایرانی کشیشون بود بهشون تبریک گفته بود، دیگه اینا چجور باید داد بزن؟ آخه با مزهش اینه، برای من پیش اومده، من تهران فاطمیه منبر میرفتم یه کلمه در مورد همینا رو در مورد پهلوی گفتم، کسی که اومده تو روزه نشسته روزه حضرت زهرا گوش بده پاشوده داره از پهلوی دفاع میکنه، خودش داره میگه من صهیونیستم، میگه تقوا داشته باش. چرا میگه اینا صهیونیستن؟ من تقوا باشه ولی تو هم عقل داشته باش. این رگه های محبتی به دشمن های خدا یه جاهایی توی تقاطع های آدم رو میکنه. بله ما خیلی امید داریم به یه رگه محبتی به اولیاء خدا. هر یه رشته محبت به صدیقه طاهره داشت که حقیقت امشب فاطمه زهراست، لیلة القدر فاطمه زهراست، و یه رشته علقه به فاطمه زهرا آدم عاقبت به خیر میکنه. بله هر یه رشته محبت داشت عاقبت به خیر شد، ولی خیلی های دیگه هم یه رشته کینه داشتن، یه رشته نفرت داشتن، مثل زبیر، اینا هم عاقبت به شر شدن. این خیلی کار خطرناک میکنه، خیلی کار حساس میکنه، خیلی حساس محبت به دشمن خدا. واسه همین آدم خیلی باید تو قلبش همون قدری که محبت اولیاء خدا رو زنده نگه میداره، کینه و نفرت از دشمنان خدا رو هم زنده نگه داره. بذارین این کینه و نفرت امشب در قلبمون جلا پیدا کنه، امشب از اون طرف ابراز محبت به اولیاء خدا داریم. مهمترین ابراز علاقه و محبت امشب که ما سفارش شده، گفتن که دستوری که ما دادن اینه که امشب از سر شب تا سحر نشسته، ایستاده، در حال قنوت، دراز کشیده، گفتن یه دعا رو دائما بخونید. اون کدوم دعاه؟ اللهم کن لولیک. دعای سلامتی امام زمان، دعای فرج امام زمان، به یاد امام زمان، توجه به امام زمان. امشب همه عالم متوجه امام زمان، ملائکه متوجه امام زمان، قطب امشب امام زمان، محور هستی، محور کائنات. از این ور ابراز محبت به امام زمان، توجه به او، توجه به صدیقه طاهره سلام الله علیه. از اون ور ابراز نفرت از دشمنان خدا و اولیاء خدا، قاتلین امیرالمومنین، ظالمین، مستکبرین، طاغوت. امشب این دعا رو با هم فریاد بزنیم در جوار مزار ابو عبدالله زائران امام حسینی. دعاتون مستجابه. در زمینی هستیم که اینجا دعا مستجابه، در شبی هستیم که دعا مستجابه، شب تقدیره. کمترین کاری که از ما برمیاد دعاست. این مردم مظلوم و بیپناه فلسطین، بچه گریه میکنه میگه 4 ماه نون نخوردم. چقدر از این بچه هاشون به خاطر سوء تغذیه دارن میمیرن، به خاطر گرسنگی. آب شیرین ندارن، آب دریا رو برمیدارن عسل توش میریزن که یکم قابل خوردن باشه، آب ندارن بخورن. اینا چی هست؟ اینا دوست خدا یا دشمن خدا؟ اینا چه گناهی دارن؟ برفرض حماس مثلا مجرمه، این بچه ها چی هست؟ کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم برای اینها دعاست. انقدی از ما برمیاد، انقدی میتونیم کینه و نفرتمون رو نشون بدیم. انشالله جمعه عزیزانی که مقدور براشون هر جایی، انشالله راهپیمایی روز قدس و امسال دیگه با یه شور و اشتیاق شدیدتر و محکمتر انشالله انجام میدیم. امشب این دعا رو انجام بدیم. خدایا در این شب 23، در این شب قدر، در تقدیرات امشب، به آبروی امام حسین، خدایا به اون ناله های و محمدای زینب در این خیمگاه، خدایا به اون قطرات خون علی اصغر که ابو عبدالله به آسمان کربلا پاشید و به زمین بر نگشت، به اون دل شکسته و سوخته رباب، خدایا به اون حال مضطر و منقطع قمر بنی هاشم وقتی که این مشک پاره شد، نابودی همه ظالمین، همه مستکبرین، خصوصا این رژیم خبیث، رژیم صهیونیستی، امشب در مقدرات شب 23، در تقدیرات اهل عالم مقدر بفرما. این کینه‌ای که نشون دادید شاید از تمام این دعای جوشن و خیلی کارهای دیگه که خوندید شاید بهتر باشه. شما بغض فلاح نشون دادید، به خاطر خدا کینه نشون دادید، به خاطر خدا نفرت نشون دادید. این خیلی برای خدای متعال ارزشمند. توی روایتی داره، بعضی اساتید ما هم سر درس میخوندن، قوم حضرت شعیب علیه السلام عذاب بهشون نازل شد، طبق این روایت 60,000 تا مؤمن بودن، 40,000 تا کافر. خدای متعال به ملائکه فرمود میری این 100,000 تا رو هلاک میکنی میای. اینا عرض کردن خدایا منظورتون کفارشونه دیگه، اون 40,000 تا. خطاب رسید که نه، 60,000 تا هم عقوبت میکنید. گفتن که خدایا اینا که اهل طاعت هم قبول دارن. این روایت خیلی روایت عجیبی است. خطاب رسید که اینها به خاطر من تا حالا غضب نکردن. بله جیب منو بزنن داد میزنن، ولی جیب اون یکی رو زدن، خب حواست به جیبت باشه. بقیه زول بشه انگار مشکل نداره، به خاطر خودشون، برای من هزینه داره. برای خدا کینه نشون دادن، نفرت نشون دادن از دشمن خدا. روایت های جالبی داریم. یه روایت داره که می فرماید که اگه کسی کسی رو به خاطر خدا دوست داشته باشه خیلی روایت جالبه، خدا اجر این آدم رو به خاطر محبتش میده، ولو اینو خوب دقت کنید، من یه نفر رو دوست دارم به خاطر خدا، من محبم، یه آدمی محبوبمه، فرمود ولو اون محبوب رو خدا میدونه جهنمیه، ولی این محب فکر میکنه اون محبوب آدم خوبیه، میگه آقا این قاری قرآنه، مداحه، خادم حرمه، ممکن اصلا این جزء داعشیا باشه در واقع، ولی این به خاطر خدا داره به او احترام میذاره، ولی او جهنمیه، او دشمن خداست، ولی چون این محبت به خدا داره، به خاطر خدا داره محبت نشون میده، خدا اینو میگیره، قبول میکنه، میپذیره. این برای خدا خیلی ارزش داره، اینو خدا خیلی دوست داره. چند تا نکته دیگه بگم و خیلی اذیتتون نکنم امشب. ارزشمندترین کار محبته. چی محبت میاره؟ این چند نکته رو یکمی فشرده میگم پشت هم، انشاءالله با دقت بیشتری عزیزان توجه میفرمایم. چی محبت میاره؟ آیا قرآن فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو تو دل شما خوشگلش کرده، دوستش دارید. آدم هر چیزی که تو چشمش زیبا میاد رو دوست داره، اگه زیباییش رو بفهمه، اگه تناسبش رو بفهمه. زیبایی هم فقط منظور چشم و ابرو نیست، آب زیباست، آب که نقش نداره، که آب که قیافه نداره، ولی برای همه زیباست. چرا؟ چون تناسب با تشنگی من داره. زیباییش رو آدم تشنه میفهمه، در نگاه آدم تشنه آب خیلی زیباست، آب خنک خیلی زیباست، با اینکه قیافه نداره، نقش و نگار نداره، تناسب داره. ایمان تناسب داره، چون ما هر چی می‌خوایم تو ایمانه، قرب به خدا تو ایمانه، محبوب خدا شدن تو ایمانه، سعادت و خوشبختی تو ایمانه. ایمان خیلی زیباست، ایمان خیلی محبوبه، ولی اون طرف شیطان یه کاری می‌کنه، شیطان میاد دنیا رو تو چشممون زیبا می‌کنه، برای همین دنیا محبوبمون میشه. هر چقدر دنیا محبوبمون میشه، محبتمون به خدا کم میشه، محبتمون به اولیاء خدا کم میشه. این چند عبارت رو یکم بیشتر دقت بکنید، یکم خاصه این بحث، به جاهای خطرناک هم ممکنه امشب بحثمون کشیده بشه. میاد آراسته میکنه تو ذهن من، تو چشم من، پول رو هی نما میده، ریاست رو هی نما میده، شهرت رو هی نمام میده. یعنی ببین تو به هر چی میخوای برسی، اگه مشهور باشی میرسی، تو پول داشته باشی همه نوکرتن، اسم و رسم داشته باشی همه کارات حله، نمام میده دیگه. نماز چیه بابا؟ ایمان چیه؟ خدا و پیغمبر چیه؟ دعا چیه؟ پول، پوله که کار رو را میندازه. ببین اینا این همه نماز میخونن کجا رو گرفتن؟ اینا این همه رفتن اشتن دعا کردن، چی شد؟ اینا چیزایی که شیطان میگه تو ذهن آدم، یه چیز دیگر رو میخواد نما بده، دنیا رو میخواد نما بده. اینا البته هر کدوم پاسخ مفصلی داره که خب امشب وقتش نیست بهش بپردازیم. یه نکته دیگه رو میخوام عرض بکنم، اصل بحث اینجاست و کم کم بحث رو تمام بکنم با هم. ما یه گرفتاری که در خودمون میبینیم همینه، میبینیم حال عبادت خیلی وقتا نداریم، کشش به سمت خیلی کارها نداریم، خودمون میفهمیم به خاطر اون تعلقات دنیاییمونه. میدونیم یه سری کارها خوبه ها، نمیتونیم انجام، خودمونم اقرار میکنیم نمیتونیم، خودمونم میدونیم علتش چیه. علتش اینه که وابستم، وابستگی دارم. بله آقا، شهدای کربلا خیلی کار بزرگی انجام دادن، خیلی کار خوبی انجام دادن، مادر وهب خیلی بی نظیر بوده، حتما کارش درجه یک بوده. خب حالا شما حاضری کار رو انجام بدی؟ نه من که نه، من خودم میدونم این کار نیستم. شما حاضری کار حبیب رو انجام بدی؟ نه. حاضری کار زهیر رو انجام بدی؟ از همسرت بگذری به امام حسین ملحق بشی؟ نه. حالا دیگه امام حسین از ما همینقدرش رو قبول میکنه، این آدم میفهمه اینجا خودشو نشون میده. آخه من که قید شغلم و قید کارم و قید کاسبیم و قید اسمم و قید فامیلم و فک و فامیل رفیقام آشناها اونا خیلی مرد بودن. اینجا این تعلقات خودشو نشون میده، آدمو پابند میکنه. محبت به خدا و اهل بیت داریم، ولی میبینیم سر وقتش نمیتونیم از این سپرده برداشت بکنیم. حساب مسدوده، پول نمیده، صندوقش پول نمیده. یکم میخوام بترسونمتون. دیشب خیلی امید دادیم، خوبم هست. امشب میخوام یکم ترس کنار همون امیده بدیم که بشه سرکه انگبین تنظیم بشی. بله محبت از همه چی بالاتره، بهتره، ولی شما توجه به این دارید مردم کوفه هم اهل بیت رو دوست داشتن. تعبیر فرزدق چی بود به امام حسین؟ گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با توه ولی شمشیراشون هم آماده کرد. اینجا در کربلا تعبیر مقتل اینه. سید ابن طاووس می‌فرماید وقتی امام حسین علیه السلام در بودی بود، ان اشیاخن من اهل الکوفه، میگه یه سری پیرمرد کوفی رو دیدم. خب این پیرمردای کوفی پامنبری های امیرالمومنین بودن، امام حسن امام حسین از بچگی از جوانی میشناختن. میگه دیدم پیرمردایی از اهل کوفه بالای یکی از این تپه ها نشستن، صحنه شهادت امام حسین رو دارن میبینن، گریه میکنن و دعا میکنن اللهم انزل علیهم النصرک، خدای از آسمون کمک بفرست بر امام حسین. و اینا جز کیا محشور میشن؟ جز اونایی که سمعت بذالک فرضیت به، ناله حلم ناصر ابا عبدالله رو شنیدن و کمک نکردن. اینا هم جز همونا دوست هم داشتن امام حسین رو، ولی این محبت سود نداره، چیزی ازش در نمیاد، سر واقعه خاصیت نداره. این اون نکته هشدارآمیز و خطرناک. چی میشه که این محبتی که به اهل بیت داریم سر وقتش نقد نمیشه، خودشو نشون نمیده؟ تعلقات دنیایی، محبت به دنیا، محبت به دنیا. این زندگی اینجایی با این رنگ و لعابش برام شیرینه، برام قشنگه، همینو میخوام، همینو دوست دارم. یه راهکار بهتون بگم. دیشب هم شب 21 هم بعضی دوستان پرسیدن آقا ما خیلی احساس علاقه به پول و این چیزا داریم چیکار کنیم؟ البته من خودم گرفتارم، ولی راهکاری که از روایات فهمیده میشه اینه. اینو براتون بگم و بریم تو روزه و دیگه عرض ما تمام. اینا بحثای مهمی است که در این شب 23 میخوایم تفکر کنیم و با این تفکر دلمون رو متوجه کنیم و تکون بدیم ان شاء الله. یکی از بهترین راهکارها برای مهار این محبت، محبت به دنیا منو وادار به گناه نکنه، منو روبروی خدا و اهل بیت قرار نده، یکی از بهترین راهکاراش اینه. من و شمایی که محبت به خدا داریم و کینه و نفرت از دشمنای خدا داریم، ببینیم اینا رابطه شون دو طرف، رابطه شون با دنیا چه مدلی بوده. این آقا خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. از همین محبتی که به اهل بیت داریم میتونیم باهاش محبت دنیا رو از بین ببریم، با همون بغضی که به دشمنای اهل بیت داریم میتونیم باهاش محبت دنیا رو کم کنیم. من چند تا نکته بگم با همین نکته ها وارد روزه میشم. امشب دیگه میخوایم بحثمون فقط تئوری نباشه، کارگاهی باشه، عملی باشه. نتیجه بحثمون انشالله این باشه از این جلسه که خواستیم بریم بیرون، به دلمون نگاه کنیم ببینیم که دنیا تو دلمون کوچیک شد انشاءالله. این خیلی اتفاق بزرگیست اگه امشب نصیبمون بشه به حق امام حسین علیه السلام. انشالله تو روزه این اتفاق بیفته. امیرالمومنین در خطبه 160 نهج البلاغه تعبیر فوق‌العاده‌ای داره، اینم انشالله برید خودتون مطالعه کنید. خطبه 160 نهج البلاغه رو مفصله، من یه اجمالی از این خطبه رو عرض می‌کنم. حضرت می‌فرمایند که مردم نگاه کنید پیغمبر با دنیا چه شکلی برخورد می‌کرد، بهرش از دنیا چقدر بود، اوضاعش چطور بود، غذاش چی بود، مرکبش چی بود، لباسش چی بود، چطور زندگی می‌کرد. یه مرکب ساده داشت بقیه شطور سرخمو داشتن، پیغمبر با قاطر رفت و آمد میکرد، همونم حالا مثلا شاید امروزیش میشه مثلا پراید، نمیدونم، البته حتما مرگ و میرش کمتر بوده از پراید، همونم که پیغمبر داشت که انقدر مرکب سطح پایین بود تو شهر که رفت و آمد میکرد، یکی هم تازه ترکش سوار میکرد، پیغمبر ترکش سوار میکرد، یردف و خلفه، نه که خودش ترک کسی بشینه با یه جلال و جبروت و یکی در و وا کنه و فرش قرمز پهن کنن و این دم و دستگاه ها، خودش میشه از پشت مرکب، یکی هم ترک سوار میکرد، میره پیره مردی میخواد بره بازار خرید کنه، میگه بیا جی بالا من میرسونم. اینا چیه؟ اینا نشون میده تو چشم پیغمبر اینا علامت خوب بودن و خوب زندگی کردن و داشتن و اینا نیست، داشتن به اینا نیست، نداشتن به اینا نیست. آقا ما خیلی اینا تو چشممون بزرگه، بابا اینا دارن خوشبالش ماشین رو ببین، اینا چی کار میکنن هی اوضاعشون رو به راهه، چرا ما نداریم؟ امیرالمومنین فرمود، این عبارت از امیرالمومنینه، اووردن براتون کاملش رو، ولی خب وقت نیست، فرمود خودت نگاه کن، عقلتو قاضی کن، خدا به پیغمبر انقدر داده بود، نون پیغمبر یه نون جو خشکی بود، سفره پیغمبر یه سفره ابتدایی بود، خونه پیغمبر یه خونه کلنگی بود، بچه هاش هم که هر کدوم به دنیا می اومدن از دنیا می رفتن، چقدر بچه های پیغمبر از دنیا رفتن، این وضع زندگی پیغمبر بود، این لباس پیغمبر بود، این خونه پیغمبر بود، خدا اوضاع پیغمبر رو این شکلی قرار داده بود. عبارت رو ببین، امیرالمومنین می فرماید تو کلاهتو قاضی کن، خدا با پیغمبر اینطور تا کرده بود، پیغمبر رو اکرامش میکرد یا بهش اهانت میکرد؟ بعد خود حضرت جواب میده، میفرماید اگه بگی اهانت میکرد، خدا چون پیغمبر براش ارزش نداشت هی بچه هاشو میگرفت، خدا چون پیغمبر براش ارزش نداشت نون خوش بهش میداد، ماشینشو اینطور کرده بود، خونهشو اینطور کرده بود، لباسشو اینطور کرده بود، اگه بگی اینطوره که پس اصلا تو عالم کسی دیگه ای نیست که خدا تحویلش بگیره وقتی پیغمبر رو اهانت کرد. ادامه عبارت، اگرم میگی پیغمبر رو اکرام میکرد، پس به اونایی که داده اونا رو چیکار کرده؟ خیلی تعبیر عجیبیه. اگه اینا از سر لطف و توجه خدا به پیغمبر بود، پس اونایی که اینا رو ندارن چی هن؟ خیلی حرف عجیبیه، خیلی استدلال محکمی توش. اینا دنیا رو تو چشم آدم کوچیک میکنه. ما سعیمون رو البته میکنیم، تلاشمون رو میکنیم، ما باید کشورمون رو آباد کنیم، ما باید زندگیمون رو آباد کنیم، ما باید سطح درآمد مردم رو بالا ببریم، ما باید امنیت رو حاکم کنیم، ما باید نظم رو حاکم کنیم، خیابونامون باید تمیز باشه، جاده هامون جوری باشه که کشته ندیم، ماشینامون امن باشه، ماشینامون خوب باشه، مردم آب تو دلشون تکون نخوره، سفرهای دور برن بیان، خودرو با کیفیت باشه، هوا آلوده نشه، و و و و و اینا هیچ کدوم آبادی دنیا نیست، نه آبادی آخرته، اینا دنیا دوستی نیست، نه آخرت دوستی، اینا خدا دوستیه، اینا حرف خدا رو گوش دادنه. اون دنیایی که حواس آدمو پرت کنه، آدمو به گناه بندازه، آدمو از خدا دور کنه بده. نسبت اولیای خدا رو با دنیا که میبینی آقا اینا تو چشمشون ارزش نداشته، پس اصلا از که ارزش نداره، پس ببین کوچیک میشه تو چشم آدم، از اون زینت در میاد با خود محبتی که آدم به اولیاء خدا داره. یه راهکار بهتر بگم، از اینجا دیگه کمی بحث سخت میشه، ولی خب اثرش انشالله برام ظاهر میشه. یکی دیگه از بهترین چیزایی که محبت دنیا رو تو دل ما کم میکنه اینه که ببینیم آقا این دنیا دوستی تو دشمنای خدا و اهل به خاطر دنیا چی کارا که نکردن، هر جرم و جنایتی که بود به خاطر دنیاست. همین امروز شما میبینید دیگه، این صهیونیستا به خاطر 4 متر زمین این همه جنایت میکنه، 4 متر زمین، آخرش هم اینطور با خاری و خفت میمیرن، برای کجا، برای کی؟ یه قطره خون از دماغ کسی بیاد پدرتو در میاره، 2 دقیقه وقت کسی رو تلف کردی، تو بعضی از این تجربیات نزدیک به مرگ خیلی چیزای عجیب غریبی میگه. 10 دقیقه وقتی که از این آقا گرفتی سر کارش گذاشتین، 10 دقیقه رو بهش برگردون، 10 دقیقه وقت رو برگردون. 50,000 نفر بیگناه کشته طبق آمار رسمی، 40,000 تا رسمی است، 40,000 تاش هنوز معلوم نیستن. چقدر تو اینا بچه نوزاد، شیرخوره، بچه 3 روزه، 5 روزه، زن باردار. کی میخواد اینا رو جواب بده؟ برای چی؟ برای کجا؟ چی شد تهش؟ تهش چی شد؟ چی گیرت میاد؟ تا کی هستی؟ قرآن رو آتیش میزد اون احمق سال گذشته، پریشب جنازه شو پیدا کرده. عراقی الاصل بود. برای اینکه 4 تا کشور بهش پناهندگی بدن. شب نزول قرآنم جنازه‌شو پیدا کردن. خیلی توش حرفه. حالا میگن تکذیب شد، ولی خب از اون برم اخبار اطلاعات زیاد گفته شد. الانم نمیره 4 روز دیگه میمیره. الانم زنده باشه، این 4 روزی که زنده است با نکبت و بدبختی زندگی میکنه. مگه سلمان رشدی چطور بود؟ چی شد؟ مگه سلمان رشدی تا 100 سال دیگه هست؟ قاتلای امام حسین رو ببینید در کربلا، عمر سعد رو ببینید. در زیارت امام حسین میگه قد تواذر علیه من قررت خود دنیا. کسایی پشت به پشت هم دادن رو برای امام حسین که دنیا فریبشون داده بود، عشق دنیا داشتن. برای یه مش پول و برای یه صندلی و برای 4 متر زمین و برای این چیزا بود اومدن روبروی امام حسین لشکر کشید. یه بیتی، چند بیتی از عمر سعد نقل شده، اون شب آخری که میخواست اقدام بکنه به لشکر کشی علیه امام حسین، این ابیات رو گفت. گفت اعترک ملک الری و ری منیتی. من ملک ری رو رها کنم. ملک ری هم تهران خودمونه. ملک ری بوده به خاطر تهران ما امام حسین رو کشت. مرحوم آیت الله برهان وصیت کرده بود منو تهران دفن نکنه. گفته بودن چرا؟ فهمیده بود که دوست ندارم. حالا این به معنی نیست که شماها این کارو نکنه یا برای ماها، یا حالمون آدم بوده، خواسته به این نکته توجه بده. گفته بود دوست ندارم در زمینی دفن بشم که به خاطر گندمش امام حسین رو کشت. عمر سعد این شعر رو میخون، من ملک ری رها کنم، ملک ری آرزومه، ام ارج و مذمومن به قتل حسین. چیکار کنم؟ برم سمت ملک ری یا برم حسین رو بکشم؟ یعنی یا حسین یا ملک ری. به خاطر ملک ری اگه حسین رو بکشم خار میشم، سر زبونا همش بدم رو میگن. ففی قتله نار التی لیس دونها حجاب و ملک ری قرة عینی. اگه حسین رو بکشم میفتم جهنم، ولی چیکار کنم؟ ملک ری نور چشممه. الا انما الدنیا لخیر معجل. منطق عمر سعد رو ببینید عزیزان در کربلای این شب 23. منطق عمر سعد اینه، گفت آقا دنیا خوبی نقده، فما عاقل با الوجود به دینی. آدم عاقل که اونی که هست و به چیز نسیه نمیده. این منطق عمر سعد. این الان هست، این الان بهم میدن، نکشمشم احتمالاً بهم بهش میدن، ولی اونو کی دیده؟ حالا معلوم نیست، هست نیست، این الان هست، اینو قبولش کنم. این منطق ببین کارش به کجا میرسه. ببینید اونایی که حب دنیا داشتن چه کردن. من برم با این دو قضیه برم تو روزه، همین اسمشو که بگم جگر شما آتش میگیره. یکی از اون کسایی که در کربلا جنایت کردن به خاطر علاقه به دنیا، علاقه به پول، علاقه به موقعیت و دنیا، خولی ملعون. ببینید اینا خب به دنیا رو تو دل آدم میکنه. آدم وقتی ببینه این جور دنبال دنیا رفتن، دویدن دنبال دنیا شبیه خولیه، بدش میاد، دلش کنده میشه. ببینه به خاطر 1 قرون، خاطر 5,000 چی کارا نکردن. من دیگه عذر میخوام که این بخش از سخنرانیم خیلی روزه عیانی داره، هم مجبورم نکاتش رو بگم در تتمه سخنرانی، هم باید برم تو روزه، دیگه منو میبخش. عصر عاشورا سر مبارک ابا عبدالله رو رقابتی بود که کی بگیره و به عبدالله ابن زیاد برسونه، چون هموزن این سر طلا میدن، هموزن این سر طلا میدن. تو اون شلوغی ها رقابتی بود، من دیگه نمیتونم خیلی باز کنم بعضی حرف را. خولی این سر مطهر رو به چنگ آورد، شتابان به سمت دارالعماره کوفه گفت تا نبستن برم همین امروز پولشو بگیرم. اومد رسید، غروب شده بود، دارالعماره بسته بود، رفت فردا اومد. این شب چه گذشت عرض میکنم، اول فرداشو بگم. فردا اومد سر رو تحویل عبدالله ابن زیاد داد. دو تا نقل داریم در مقتل، یکی اینه که خودش سر رو تحویل داد، یکی دیگه اینه که یه شخصی همراهش بود به نام بشر ابن مالک، جفتش هم میتونه درست باشه. اینا وقتی سر رو به عبدالله تحویل دادن یه شعری رو خوندن، خوب دل بدید خیلی عجیبه، شعری که خوندن اینا خواستن این حرف رو زدن که نرخ رو ببرن بالا، یه پول خوب از چنگ عبدالله در بیارن. ببین دنیا چیه، دنیا چیه، ببین ته دنبال دنیا رفتن چیه. به عبدالله گفت اوقر رکابی فزتن و ذهبا، باید تو رکاب اسب من، تا رکاب اسب منو پر از طلا و نقره کنی. چرا؟ انا قتلت الملک المحجبا، من یه پادشاهی رو کشتم. میدونی من کیو کشتم؟ سر کیو برات آوردم؟ قتل تو خیر الناس امن و ابا، کسی رو کشتم که پدر و مادرش بهترین بودن تو این عالم. و خیرهم از ینسبون نسبا، بهترین نسب رو تو این عالم دارن. طبق اون نقلی که بشر ابن مالک این بیت رو خونده، این ابیات رو خونده، میگه عبدالله ملعون بهش گفتش که تو وقتی میدونی که این پدر و مادرش بهترین بودن، نسبش بهترین بوده، برای چی کشتیش؟ والله لا نلت منی خیرا، مقاتل معتبری رو گفتن. عبدالله به این بشر ابن مالک گفت به خدا از منم خیلی بهت نمیرسه، منم بهش ملحقت میکنم. دستشو بستن آوردن گردنشو زدن، به این که یک قرون پول ندادن، به خولی هم یک قرون ندادن، گفتن اینو ولش کن بره، یک قرون بهش ندادن. تو اگه خولی، من عبدالله هم، تو میخوای سر منو کلا بذاری؟ من از تو گرگترم، تو از من میخوای بکنی؟ تهش چیه؟ این اون روزی بود که برد دارالعماره، ولی دیشبش چه گذشت؟ بریم تو روزه، چرا آقارم کمتر کنی؟ خولی به پول که نرسید. خب میخواست هم وزنش طلا بگیره، خونش رو آباد کنه، پیش زن و بچه پوز بده، پیش زن و بچه میخواست پوز بده، زنش هم از دست داد خولی. قضیهش چیه بگم برات؟ شب که دید دارالعماره بسته است، تصمیم گرفت سر رو ببره خانه تا فردا مخفی کنه، تا فردا صبح بیا تحویل بده جایزش رو بگیره. خیلی سخته این روزه ها امشب، ولی انشالله آتشی در دلمون به پا میکنه. امشب گریه معادل 83 سال گریه است. چقدر قشنگه، انگار یه عمر برای ابا عبدالله آتش گرفتیم، مثل خواهر زینب یه عمر ناله زد.
مثل پسر زین العابدین یه عمر آتش گرفته. بعضی بزرگان فرمودن حالات شب قدرتون سرریز میشه در طول سالتون، چقدر قشنگه امشب یه آتشی بگیریم تا آخر سال آتش تو جونمون باشه، تا شب قدر سال بعد این آتش دوباره ما رو بکشونه کربلا. خدایا این راه بسته نشه، خدایا از این زیارت نیفتیم، آتش بیفته امشب به جانمون. سر رو آورد در منزل، زن و بچه خوابن، خیلی تعابیر سختی داره، چاره ای ندارم، تعبیر اینه: فوضعه تحت اجانت فی منزله. فقط همینقدر مختصر بگم خودتون تا ته قضیه رو بفهمید، دیگه فکر نکنید با این سر محترمانه برخورد کردن، دیگه کسی که اومده هم وزن این طلا بگیره قاعدتا ادبی هم رعایت نمی کنه. دیگه فکر نکن بوسیدش گذاشت کنار، دیگه فکر نکن با احترام برخورد کرد، جیگرت آتیش گرفت یا نه؟ این اون نقطه تقرب به خداست. احساس میکنی محبت تو محبت دنیا داره از دلت کنده میشه، تا آخر روزه بیا حالت عجیب میشه. خواست سر رو مخفی کنه، اگه زن و بچه یهو نگاهشون افتاد نترسن. یه نقل اینه که در تنور گذاشت که شنیدی، یه نقل بدتر اینه من سختم این مقتل رو شرح بدم، عبارت سید ابن طاووس در لحوف رو، ولی شب قدره، شب 23مه، آتش باید بگیریم، یه خط از این همه مقتل و روز است. سر رو گذاشت زیر اجانه، اجانه به اون تشتی میگن که توش رخت میشورن، ماها بهش میگیم لگر. سر رو اونجا گذاشت، دو تا همسر داشت، یکیش مال همین کوفه و بنی اسد بود، یکیش یمنی بود. اون شب خونه اون زن یمنیش بود، بهش میگن نوار، رحمت و رضوان خدا بر این زن، حتما زینب کبرا دست این زن رو گرفته. نوار که آخرم به مختار همین زن لو داد خولی رو که گرفتن و بردن، برگشت بهش گفت که تا کجا بودی، چقدر دیر اومدی، چه خبر، آخر شبی چی آوردی، از صبح نبودی کجا بودی چی آوردی؟ گفت سرمایه روزگار رو برا تو بردم. گفت ای چی آوردی؟ گفت هزار اصل حسن برات سر آوردم، سر قیمتی، زندگیمون آباد میشه باهاش، دنیامون آباد میشه باهاش. گفت تو از صبح رفتی به جایی که با پول بیاد با سر بچه پیغمبر اومدی، به خدا تا آخر عمرم سرم رو با تو یه جا نمیذارم. نوار میگه، همسر خولی میگه، از جا بلند شدم رفتم برم ببینم این سر کجاست. خولی هم پاشد رفت بره اون یکی زنشو برداره بیاره پیش اونم پوز بده. میگه اومدم نگاه کردم به اون جایی که این تشت بود، عبارت مال همسر خولیه، میگه والله مازل تو انظر الی نور یستو مثل العمود من السماء الی الاجانه، والله دیدم از این لگن یه نوری آسمون رو پر کرده، یه شعاع نوری همه جا رو گرفته، و دیدم پرنده های دورش پرواز میکنن. یه نقل دیگر رو میگم، شب 23 شب فاطمه است، دلت
باید به فاطمه هم جوش بخوره امشب. یه نقل دیگه اینه، میگه شنیدم چند تا خانوم هم دارن ناله میکنن، فهمیدم یکیش مادرشه. اذیتت کردم، ببخشید، ولی روزه من اصلش اینجاست، این چند خطه. میخوام خوب بفهمیم امشب دنیا تهش چیه، دنبال دنیا رفتن چیه. عشق امام حسین ذوب کنه این محبت دنیا رو تو دلمون. بیام زهره عاشورا، این چند شب برات مقتل امام حسین نخوندم، همه جاهای دیگه رفتم. شب آخره، خیلی ها امشب دارن بر میگردن. یا عبدالله، ما دلمون اینجا، ما دلمون رو به شیش گوشه میبندیم و میریم. یا عبدالله، ما هر وقت کنار قتل غارت شدیم رومون رو عمر کردیم. ما حتی دل نداریم به این ذریع قتل گاه نگاه کنیم. اومد تو خیمه به زن و بچه صدا زد، فرمود ابقولی ثوبن لا یرغب فی جا. زهره عاشورا میشه الان، ببینم چه با دلت چه میکنه. فرمود یه لباسی بیاری، میخوام دیگه این لباس کلن ارزش نداشته باشه. اجعله تحت ثیابی، میخوام اینو اون زیر زیر بپوشم. لعلا اجردمه، ترجمه سخته یا صاحب از زمان. شما صبح و شب گریه میکنی، اینم سهم این روزه امشب ما با شما. توجه میکنید به این دلها امشب. فرمود من میدونم اینا اینقدر دنیا چشمشون رو پر کرده، هر چی دارم رو به غارت میبرم. میخوام یه لباس بیاردش تنم باشه، دیگه اینو بذارم تنم بمونه، دیگه اوریانم نکنم. ببخشید، یه لباسی آوردن، لباس تنگی بود. فرمود نه این تنگه، این لباس ذلته، برید یه لباس دیگه بیارید. یه لباس دیگه آوردن که از بعضی روایات فهمیده میشه این همونیه که فاطمه با دست خودش دوخته بوده. چند سال گذشته از شهادت فاطمه زهرا، لباس قدیمیه، دستدوز مادره، مندرسه. با این حال دیدن امام حسین باز هی چاک زد به این لباس، تیکه تیکه پارش کرد. یه جور بشه دیگه واقعا همه بدونن این مفت نمیارزه، ولش کنن. ولی عبارت سید ابن طاووس اینه رفقا، در لحوف میگه، میگه که فلما قتله جردو همه، وقتی کشتنش همونم از سنش کردن. این روزه ادامه داره، ولی من در عمرم هیچ وقت نخوندم بقیهشو، امشب فقط وقتی میخونم که مطمئن باشم بعدش میمیرم. فقط